به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش کریم سبحانی. کتابخوان سید سعید حسینی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
جلسه 23 رهیافتی به حقایق و معارف سوره توحید. 3 تفسیر صمد در روایات. مطالبی درباره ویژگی صمد بیان کردیم. اینک چند روایت از کتاب معان الاخبار مرحوم صدوق باب و معنى الصمد ذکر می‌کنیم و پس از آن مباحث پایانی خیش درباره سوره توحید را پی می‌گیریم. 1. در روایتی داوود ابن قاسم جعفری از امام باقر علیه السلام درباره معنای صمد می‌پرسد. امام در پاسخ می‌فرمایند: السید المسمود الیه فی القلیل و الکثیر، بزرگی که در هر کم و زیادی به او توجه می شود. گفتیم که یکی از معانی لغوی ماده صمد قصد و توجه است و گفته شد که صمد الیه یعنی به او توجه کرد و او را قصد نمود. با توجه به این معنا در روایت فوق صمد به معنای مسمود که صفت مشبهه به معنای اسم مفعول است بیان شده. بر این اساس معنای روایت این است که خداوند صمد می باشد چون همه موجودات و از جمله انسانها در تأمین نیازهای کوچک و بزرگ خود به او محتاج هستند و به او روی می آورند و تنها اوست که نیازهای دیگران را تأمین می کند. 2. امام باقر علیه السلام از امام سجاد علیه السلام و ایشان از امام حسین علیه السلام نقل می کنند که حضرت درباره معنای صمد فرمودند: الصمد الذی لا جوف له و الصمد الذی قد انتهى سعدده و الصمد الذی لا یأکل و لا یشرب و الصمد الذی لا ینام و الصمد الدائم الذی لم یزل و لا یزال. در روایت فوق امام حسین علیه السلام 5 معنا برای صمد برمی شمارند. در آغاز ما به این سوال پاسخ می دهیم که چرا آن حضرت 5 معنا و به عبارتی 5 تفسیر برای صمد برشمردند. آنگاه به توضیح اجمالی معانی مذکور می پردازیم. در پاسخ به سوال مذکور باید گفت معناهایی که آن حضرت برای صمد برشمرده اند در واقع لوازم آن واژه محسوب می شوند و حضرت به هیچ وجه در صدد بیان تعریف حدی صمد نبوده اند. علمای منطق گفتند که تعریف حقیقی از جنس و فصل تشکیل یافته است، اما نوعاً در تعریف به جای فصل حقیقی لوازم ذکر می شود و از طریق ذکر ذاتیات و لوازم ماهیت آن تبیین می گردد. برخی نیز معتقدند که نمی توان تعریف حقیقی ارائه داد چون فصل حقیقی قابل شناسایی نیست و آنچه به عنوان فصل ذکر می شود در واقع از لوازم ماهیت است نه فصل حقیقی، مخصوصاً در مفاهیم وجودی که از قبیل ماهیات نیستند. پس وقتی یک چیز چند لازم داشته باشد و هر کدام از آنها مستقل از یکدیگر بوده و قابل تلفیق در هم نباشند، هنگام تعریف هر بار با یکی از آن لوازم تعریف می کردند. چنانکه آن حضرت در روایت فوق 5 تعریف و تفسیر برای صمد ذکر کردند و در هر یک از آنها یکی از لوازم صمد را برشمردند. اکنون فرازهای روایت را بررسی می کنیم. الف الصمد الذی لا جوف له، صمد آن موجودی است که میان تهی نیست و در وجودش خلأی نمی باشد. گفتیم که در کتاب‌های لغت نیز این معنا برای صمد ذکر شده و تبیین فلسفی اطلاق صمد بدین معنا بر خداوند این است که جهت عدمی در وجود خداوند نیست. از این رو خداوند به دیگران نیازی ندارد. ب. الصمد الذی قد انتهى سعدده. صمد آن موجودی است که شرف، بزرگی و سروری او به بالاترین درجه رسیده است. وقتی عظمت و سروری خدا بی نهایت بود و حاکمیت مطلق بر هستی داشت و هیچ کس در بزرگی و سیادت شریک او نبود، در عالم تکوین هیچ کاری بدون اراده و اذن او انجام نمی پذیرد و همه موجودات مطیع و تحت فرمان وی خواهند بود. انسان نیز اگر خواهان سعادت است، باید در حوزه اختیار و انتخاب خیش مطیع دستورات و مقررات تشریعی خداوند باشد. جیم الصمد الذی لا یأکل ولا یشرب. صمد آن موجودی است که نمی خورد و نمی آشامد. نباتات و حیوانات برای اینکه زنده بمانند و رشد کنند نیازمند آب و غذا هستند. نیاز به آب و غذا نشانه خلع و نقص آنهاست. اما خداوند غنی به ذات و دارای کمال بی نهایت است و نقص و کمبودی ندارد که در صدد رفع آن براید. به طبع خداوند به آب و غذا نیز نیاز ندارد. دال الصمد الذی لا ینام. صمد آن موجودی است که به خواب نمی رود. انسان و حیوان که موجودی مادی محسوب می شوند به جهت محدود بودن توان و قوا ضعف بر آنها عارض می گردد. آنها برای تجدید قوا، رفع خستگی و کسالت و آرامش اعصاب و قوای ادراکی خود نیازمند خواب هستند. اما خداوند که موجودی است مجرد و قدرت نامحدودی دارد، ضعف به وجود او راه نمی یابد و نیازی به استراحت و خواب ندارد. الصمد الدائم الذی لم یزل ولا یزال. صمد موجودی است قدیم و ازلی و ابدی. این معنا نیز لازمه غنای ذاتی خداوند و به تعبیر فلسفی به معنای وجوب ذاتی وجود برای خداوند است. وقتی گفته می شود که خداوند واجب الوجود به ذات است، یعنی ضرورت وجود ذاتی اوست و مانند موجودات امکانی نیست که وجود بر آنها عارض می شود و برای تحقق خیش نیازمند خداوند هستند که به آنها وجود ببخشند. از این رو حضرت در بیان خیش خداوند را موجودی قدیم، سرمدی و به تعبیر دیگر ازلی و ابدی به ذات معرفی می کنند. 3. در روایت مفصلی وهب ابن وهب قریشی میگوید که از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود گروهی از فلسطین خدمت پدرم امام باقر علیه السلام رسیدند و سوالهایی را مطرح کردند و پاسخ شنیدند. سپس درباره صمد سوال کردند. امام باقر علیه السلام فرمود تفسیره فی الصمد و خمسة احرف. فالالف دلیل على النیته و هو قوله عز و جل شهد الله انه لا اله الا هو و ذالک تنبیه و اشاره الى الغائب اندرک الحواس. تفسیر صمد در خود آن کلمه نهفته است، چون الصمد از پنج حرف تشکیل شده است و الف آن بر وجود تحقق عینی و ذاتی خداوند دلالت دارد و این همان سخن خداوند است که فرمود خداوند گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی نیست. این نحو تحقق و وجود برای خداوند به تجرد وجود و غایب بودن خداوند از درک حواس اشاره دارد. در این فراز از روایت حضرت می‌فرمایند صمد از پنج حرف تشکیل شده که هر یک از آنها بر معنای خاصی دلالت دارند. ممکن است از این سخن حضرت توهم شود که صمد کلمه‌ای اختصاری است که از حروف آغازین چند کلمه تشکیل شده. نظیر عنوان و کلمه اختصاری که بر شرکت‌ها و مؤسسات اطلاق می‌شود و هر یک از حروف آن رمز و نمایانگر یک کلمه و اصطلاحی است که در عنوان طولانی و تفصیل آن شرکت‌ها و مؤسسه‌ها درج گردیده است. اما منظور حضرت این است که چندین معنا در کلمه صمد نهفته و هر یک از حروف آن به صورت رمزی به یکی از آن معانی بلند اشاره دارند. آنگاه حضرت فرمودند که الف در کلمه الصمد به انیت خداوند اشاره دارد. انیت مصدر جعلی است و از کلمه ان که بر تأکید و تحقق دلالت می کند اشتقاق یافته. این واژه که در برخی از روایات و همچنین در کتابهای فلسفی درباره خداوند استعمال شده بر وجود محض و نامتناهی ذات خداوند دلالت دارد، همان وجود محض مطلق و خالص از هر جهت عدمی که توحید ذاتی و صفاتی و مقام بساطت واجب تعالی و عینیت ذات و صفات الهی بیانگر آن می باشد. بی تردید وجود و ذات الهی برای ما قابل درک نیست و هرگز آن وجود بی نهایت و عاری از هر نقص و محدودیتی در افق درک حسی ما قرار نمی گیرد. ما از طریق آیات و جلوه‌های آن ذات بی همتا او را می شناسیم. در واقع خداوند غنی به ذات از طریق آثار خود را به ما معرفی می کند و خودش بر وحدانیت و وجود بی همتای خیش گواهی می دهد. این معنا هم در قرآن و از جمله آیه‌ای که امام علیه السلام به آن اشاره کردند ذکر شده و هم در روایات و دعاها بدان اشارت رفته است. از جمله امام سجاد علیه السلام در مناجات خیش راه انحصاری شناخت خداوند را معرفی کرده می فرمایند بکه عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت. خدایا من تو را به وسیله هدایت تو شناختم و تو خود مرا به وجود خودت دلالت کردی و به سوی خود خواندی و اگر راه نمایی و دلالت تو نبود من هرگز تو را نمی شناختم. برخی در صدد برآمدند که آیه شهد الله انه لا اله الا هو را که در آن خداوند بر وحدانیت وجود و ذات خود گواهی می‌دهد بر برهان صدیقین تطبیق دهند که در آن از طریق اصل وجود وجود خداوند اثبات می‌شود. در فراز دوم روایت امام می‌فرمایند و اللام دلیل على الهیته به انه هو الله و الالف و اللام مدغمان لا یظهران علی اللسان و لا یقعان فی السمع و یظهران فی الکتابه دلیلان علی ان الهیته به لطفهی خافیتون لا تدرک بالحواس و لا تقع فی لسان واصف و لا اذن سامع لأن تفسیر الاله هو الذی اله الخلق اندر که ماهیته و کیفیته به حس او به وهم لا بل هو مبدع الاوهام و خالق الحواس. لام در الصمد نشانگر الوهیت خداوند و بیانگر آن است که او الله است، یعنی همان معبودی که شایسته پرستش و عبادت است و جز او کسی شایستگی پرستش ندارد. و به هنگام تلفظ چون صاد از حروف شمسی است و همراه با کلمه قبل از خود خوانده می شود، الف و لام پیش از آن خوانده نمی شود. الف و لام مخفی می مانند و نه بر زبان جاری می گردند و نه شنیده می شوند، اما در نوشتار ظاهر می گردند. این دلالت بر آن دارد که وجود و الوهیت خدا به جهت تجرد و لطافت پنهان مانده و به وسیله حواس درک نمی شود و نه هیچ ستایشگر و وصف کننده‌ای می تواند او را توصیف کند و نه هیچ شنونده‌ای می تواند توصیف حقیقی او را بشنود. زیرا اله به کسی تفسیر می شود که خلق در درک حقیقت و چگونگی او به وسیله حس و وهم متحیر مانده اند، چه این که او خود آفریننده وهم و حواس است. پس چگونه در افق درک وهم و حواس محدود قرار می گیرند؟ درباره اله برخی گفتند که از ماده اله به معنای تحیر و سرگردانی گرفته شده و اطلاق این عنوان بر خداوند حاکی از آن است که حقیقت خداوند قابل درک نیست. امام علیه السلام نیز در بیان خود به این مطلب اشاره دارند که وجود بسیط و نامتناهی خداوند از درک محدود ما پوشیده است و امکان ندارد که با حس و فهم محدود ما درک شود، چون چیزی حس می شود و با عقل درک می شود و حتی در وهم انسان راه می یابد که در محدوده حس، عقل و وهم قرار گیرد و به نوعی حس، عقل و وهم بر آن احاطه پیدا کنند و چون آن سه محدود هستند، مدرک آنها نیز محدود خواهد بود. اما خداوند نامتناهی است و بر همه هستی احاطه دارد و خود خالق حواس، عقل و وهم است و امکان ندارد که در حصار حس و درک ما قرار گیرد. و انما یظهر ذلک عند الکتابه دلیل علی ان الله سبحانه اظهر ربوبیته فی ابداع الخلق و ترکیب ارواحهم اللطیفه فی اجسادهم الکثیفه فاذا نظر عبد الی نفسه لم یر روحه کما ان لا مسمد لا تتبین ولا تدخل فی حاسه من الحواس الخمس فاذا نظر الی الکتابه ظهر له ما خفی و لطف فمتى تفكر العبد في ماهيه الباري وكيفيته اله فيه وتحير ولم تهد فكرته بشيء يتصور له لانه عز وجل خالق الصور فاذا نظر الى خلقه ثبت له انه عز وجل خالقهم ومركب ارواحهم في اجسادهم. اما الف و لام در کتابت و نوشتن ظاهر می شود و این دلیل آن است که خداوند سبحان ربوبیت خیش را با آفرینش خلق و ترکیب ارواح لطیف با بدنهای متراکم از اجزا ظاهر ساخته است. یعنی حقیقت ربوبیت الهی شناخته نمی شود، اما مخلوقات آثار و نشانه های ربوبیت الهی هستند و ما می توانیم از طریق آنها به وجود خداوند پی ببریم. پس آنگاه که بنده خدا به خودش نظر می افکند، روحش را مشاهده نمی کند، چنان که لام در الصمد آشکار نمی گردد و با حواس درک نمی شود. یعنی همچنان که روح انسان مخفی است و به وسیله حواس انسان درک نمی شود اما آثار آن قابل مشاهده است، الوهیت خدا نیز قابل درک نمی باشد و ما از طریق آیات به مرتبه الوهیت خداوند هدایت می شویم. پس آنگاه که به نوشتار نگاه می شود، لام که از گوش و زبان پنهان و مخفی بود و تلفظ و شنیده نمی شد آشکار می گردد. پس اگر بنده بخواهد در چیستی باری تعالی بیندیشد، متحیر و حیران میماند و اندیشه اش به تصوری درباره حقیقت باری تعالی دست نمییابد، چون هرگز معلول بر علت خیش احاطه نمییابد. چرا که خداوند خود خالق صورت هاست، آنگاه چگونه اندیشه و تصورات مخلوق بر آن خالق بی همتا احاطه پیدا میکند؟ بنده نمی تواند ذات خداوند را بشناسد و بر آن احاطه یابد، اما وقتی به خلق خدا نظر می افکند، برای او ثابت می شود که خداوند آنها را خلق کرده و وجودشان را از روح و بدن ترکیب کرده است. در فراز سوم روایت امام می فرمایند و اما الصاد فدلیل علی انه عز وجل صادق و قوله صدق و کلامه صدق و دعا عباده الى اتباع الصدق بالصدق و وعد به صدق دار صدق. اما صاد نشانگر آن است که خداوند صادق است و کلامش حق و درست است و بندگانش را نیز به پیروی صادقانه از صدق و درستی دعوت کرده و خود نیز از روی حقیقت و صدق مأمن صدق و حقیقت را وعده داده است. پس صاد در الصمد اشاره به آن است که سخن خدا و وعده او درست و مطابق با واقع است و ممکن نیست سخن و وعده حق مطلق مطابق با واقع نباشد.
و من اصدق من الله حدیثا،
و راستگوتر از خدا در سخن کیست؟ خداوند که خود صادق است و سخن و وعدهش از روی صدق و مطابق حق می باشد، بندگانش را به صدق و درستی دعوت می کند و به آنان که مسیر حق و راستی را برمی گزینند و در رفتار و گفتارشان صادق هستند، بهشت را وعده می دهد که مأمن و خواستگاه حق جویان، تقوا پیشگان و راست کرداران است.
ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر.
در حقیقت تقوا پیشگان در میان باغها و نهرها در قرارگاه صدق نزد پادشاهی توانایند. حضرت در فراز چهارم و پنجم روایت می فرمایند و اما المیمو فدلیل علی ملکه و انه الملک الحق و لم یزل ولا یزال ولا یزول ملکه و اما الدال فدلیل علی دوام ملکه و انه عز و جل دائم تعالی عن الکون و الزوال بل هو عز و جل یکون الکائنات الذی کان به تکوینهی کل کائن. اما میم بیانگر ملک خداست و اینکه خداوند پادشاهی بر حق و ازلی و ابدی است و هیچگاه سلطنت او زوال نمی پذیرد. اما دال بیانگر بقای سلطنت اوست و اینکه خداوند جاودانه و پیراسته از حدوث و کون و فساد است، بلکه خداوند خود موجودات حادث را آفریده و با آفرینش او هر موجودی تحقق می‌یابد. کون در جمله تعالی عن الکون و الزوال به معنای وجود مطلق نیست، چون شکی در وجود مطلق خدا و وجوب ذاتی وجود برای خداوند نیست، بلکه منظور از آن کون و تحقق پیدایش امر حادث است. در فلسفه نیز وقتی به عالم کون و فساد تعبیر می شود، منظور عالم ممکنات، حوادث و تحقق و کون حدوثی است که هم سابقه عدم دارد و هم فساد و عدم بر آن عارض می شود. چنان که پیشتر نیز اشاره کردیم، معانی مزبور برای الصمد در روایاتی که بدان اشارت رفت به هیچ وجه از اشتراک لفظی واژه صمد و وجود معانی مختلف برای آن حکایت نمی کند، بلکه صمد حقیقتی بسیط است و معنای بسیطی دارد که به چند معنا منحل می شود. به تعبیر دیگر صمد بیش از یک معنا ندارد و آن کامل مطلق و غنی به ذات است که همه موجودات به او محتاج هستند. معانی به ظاهر متعددی که برای آن ذکر شده لوازم آن معنای بسیط به شمار می آیند. صمد دارای یک حقیقت بسیط است که آثار و لوازمی دارد که از طریق این آثار است که انسان به وجود آن حقیقت بسیط هدایت می شود. ذکر لوازم معنا در تعریف از آن روست که نوعاً افراد حقایق را از طریق آثار و لوازمشان می‌شناسند و در تعریف و تبیین یک حقیقت لوازم و آثار آن را برمی‌شمارند و چه بسا هر بار آن حقیقت را با یکی از لوازمش تعریف می‌کنند. بر اساس آنچه گفته شد به این نتیجه رسیدیم که جامع‌ترین تعریف برای صمد کمال مطلق و غنی به ذات است که همه موجودات به او محتاج هستند. لازمه این معنا و حقیقت بسیط این است که ملک خداوند همیشگی باشد، چون اگر سلطنت خداوند زوال پذیرفت، نیاز همیشگی موجودات به او اثبات نمی شود. و از آن جهت که او پس از زوال سلطنتش نیازی را برطرف نمی سازد، نمی تواند غنی مطلق باشد، بلکه خود فقیر و محتاج کسی خواهد بود که نقص زوال سلطنت را از ساحتش بزداید. نفی زادن از خداوند. در سوره توحید 5 صفت برای خداوند ذکر شده است. تا کنون درباره 2 صفت ایجابی و ثبوتی احد و صمد بحث کردیم. از این پس 3 صفت سلبی را که در دعایه پایانی آمده بررسی می کنیم. اولین آنها نفی زایش از خداوند است. در این سوره با فعل منفی لم یلد تولید مثل از خداوند نفی شده است. باید افزود که در فرایند تولید مثل، پس از آنکه اسپرم از غده جنسی نر وارد تخمدان جفت ماده شد و آن را بارور ساخت، جنین به مرور در رحم ماده شکل می گیرد و پس از آنکه در رحم تکامل یافت متولد می شود. در این فرایند نوزاد از بخشی از وجود نر و ماده به وجود می آید. همچنین در تولید مثل گیاهان نیز بخش‌هایی از گیاهان بالغ جدا شده و گیاه جدیدی را شکل می‌دهند. عموماً زایش را به جفت ماده نسبت می‌دهند، اما چون نوزاد بر اثر لقاح و برخورد جزئی از جفت نر با جزئی از جفت ماده به وجود آمده، این تولید و ولادت را می‌توان به جفت نر نیز نسبت داد. به هر حال در تولید مثل وقتی اجزایی از جفت نر و ماده جدا شد تا نوزاد جدیدی شکل گیرد، آنان اجزایی را که قبلاً بخشی از وجود مرکب آنها را تشکیل می‌داد از دست می‌دهند. این اتفاق تنها در موجودات مادی رخ می‌دهد، اما وجود خداوند بسیط است و از اجزای متعدد ترکیب نیافته تا با جدا شدن بخشی از آنها مفهوم تولید مصداق پیدا کند. فرض تراوش یافتن و تولید در خداوند مستلزم نفی بساطت و اثبات ترکیب خداوند از اجزاست. شکی نیست که وجود مرکب به اجزای خود نیاز دارد. در این صورت وجوب ذاتی خداوند و غنای مطلق او منتفی می شود. پس به هیچ وجه نمیتوان زایش و تولید مثل را به خداوند متعال نسبت داد. شایان ذکر است که چه در علوم عقلی و چه در علوم شرعی عناوین و مفاهیمی بر خداوند اطلاق میگردد که چون از عالم امکانی اخذ شده اند، همراه با خصوصیات و قیود مادی تداعی میشوند. از این رو وقتی میخواهیم آنها را به خداوند نسبت دهیم، باید در ذهن خود آنها را از حیث امکانی و جهات نقص تجرید کنیم تا اطلاق آنها بر خداوند با اطلاقشان بر وجودهای امکانی فرق کند. یکی از عنوانهایی که بر خداوند اطلاق می شود فیاض است. همچنین افاضه را به وی نسبت می دهیم. فیاض و افاضه از فیضه گرفته شده اند که به معنای سرازیر شدن و سیلان است. وقتی ظرفی پر می شود و آب از درون آن بیرون می ریزد، گفته می شود آب از درون ظرف فیضان کرد، یا وقتی از چشم کسی اشک جریان می یابد، گفته می شود فاضت عینه، یعنی از چشمش اشک سرازیر شد. بر این اساس نسبت فیض و افاضه عالم به خداوند این معنا را به ذهن می آورد که عالم از درون وجود خداوند تراوش می کند. این معنا مستلزم نقص و ترکیب در خداوند است. مسلماً نباید از نسبت فیض و افاضه به خداوند چنین معنایی را برداشت کرد. افاضه عالم از سوی خداوند به معنای تحقق عالم با اراده الهی است. با توجه به ایهامی که در واژه فیاض وجود دارد که مستلزم نقص وجود الهی است، برخی از افراد سطحی نگر بر اهل معقول خورده می‌گیرند که چرا واژه فیض را درباره خداوند به کار می‌برند. پاسخ این است که ظاهر واژگانی نظیر افاضه، خلق، صدور و سن را که درباره خداوند به کار می‌بریم، همچنین تعابیر فراوانی که در قرآن و روایات در مورد خداوند استعمال شده، نظیر الرحمن و علی العرش استوا، معانی مادی و جسمانی را به ذهن می‌آورند، اما باید آنها را از نقص و حیثیت‌های عدمی که زاییده اطلاق آنها بر موجودات امکانی و مادی است تجرید کنیم و صرفاً جنبه کمال و جنبه وجودیشان را که متناسب با مقام الوهیت است در نظر بگیریم. ولی هرقدر درباره واژه ولادت تجرید و تنزیه صورت پذیرد، در نهایت نمیتوان معنای جدا شدن را از آن کلمه گرفت. از این رو با توجه به این که جدا شدن از غیر در حق معنای ولادت نهفته، نمیتوان آن را به خداوند نسبت داد و با هیچ توجیهی نمیتوان زایش و تولید را به خداوند نسبت داد. عالم با امر و اراده خدا تحقق مییابد و از ذات خداوند و وجود او جدا نمیشود. نفی زاده شدن از خداوند. ویژگی دیگری که با فعل منفی لم یولد از خداوند سلب گردیده، زاده شدن و تولد یافتن است. تولد یافتن یک موجود بیانگر آن است که آن موجود سابقه عدم دارد و به وسیله موجودی که قبل از آن وجود داشته تولید شده و آن موجود به جهت فقر و احتیاج به موجودی که به او تحقق بخشیده ناقص و محتاج به غیر است. ساحت خداوند که کامل و غنی مطلق و به ذات است، از نقص و فقر و احتیاج منزه می باشد. بنابراین از آن رو که زادن و زاده شدن ملازم ترکیب در وجود و احتیاج به موجود کامل تری است، ساحت خداوند که بسیط، مجرد، غنی به ذات و کامل مطلق است، از آن دو صفت و ویژگی منزه می باشد. نفی همتا برای خداوند. در آیه لم یکن له کفوا احد، سومین ویژگی سلبی برای خداوند ذکر شده و آن عدم همتا برای خداوند است. لازمه وجود کفو برای موجودی آن است که وجود و کمالات همتای خود را نداشته باشد. حتی اگر همتا از کمالاتی یکسان با کمالات او برخوردار باشند، از آن نظر که هر کدام عین وجود و کمالات موجود دیگری را ندارد، ناقص به حساب می آید. دو موجود اگر از کمالات و ویژگی‌های یکسانی برخوردار باشند، لااقل هر یک فاقد شخص و عین وجود و کمالات موجود دیگر است. چون اگر یکی از آن دو واجد عین و شخص وجود و کمالات موجود دیگر باشد، تعددی در کار نخواهد بود و آن دو یک وجود متحد خواهند بود. پس لازمه همتا داشتن، تعدد در وجود و عدم برخورداری از عین و شخص وجود و کمالات شخصی موجود همتاست. بر این اساس اگر خداوند همتایی داشت که کمالات او با خداوند همسان بود، از این جهت به یکدیگر احتیاجی نداشتند. اما از آن جهت که خداوند عین وجود و کمالات همتای خود را نداشت، ناقص می بود. در این صورت کمال مطلق و غنای مطلق الهی که مستلزم احتیاج همه موجودات به خداوند است، منتفی می شد و چون خداوند متعال صمد است، یعنی کامل به ذات و غنی مطلق است و همه موجودات آفریده و محتاج به او هستند، کفو و همتایی ندارد. با توجه به آنچه گفته شد، برخی معتقدند که سه صفت سلبی زاده نشدن، نزاییدن و نداشتن همتا تفسیر و برایند ویژگی صمد می باشد، چون این سه صفت لازمه ویژگی صمد به معنای کمال و غنای مطلق الهی هستند. نقش سازنده توجه به حقایق سوره توحید. توجه به حقایق و معارف سوره توحید و ویژگی هایی که در آن برای خداوند برشمرده شده نقش اساسی در تکامل انسان دارد. خداوند غنی مطلق است و همه موجودات به او وابسته اند و هر کسی هر چه دارد از خداست و کسی از خود چیزی ندارد. همچنین همه عالم و از جمله اولیای خدا، فرشتگان، انبیای الهی و ائمه اطهار علیهم السلام همه با اراده الهی به وجود آمده اند. عنایت به این حقایق و درک آنها ما را به این واقعیت رهنمون می سازد که همه موجودات فقیر محض هستند و احتیاج لازمه وجودهای امکانی است.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
ای مردم، شمایید نیازمند به خدا و خدا خود بی نیاز ستوده است. از یک نظر باید گفت که احتیاج موجودات متعالی و کاملتر به خداوند بیش از احتیاج دیگران است، چون آنان از ظرفیت بیشتری برخوردارند و خداوند متناسب با گنجایش وجودیشان عنایت بیشتری به آنان می کند و بیش از دیگران از کمالات معنوی و سرمایه های وجودی بهرمند می شوند. بنابراین اولیای خدا که برترین و کاملترین بندگان خدا هستند و از شرافت و عظمت بیشتری برخوردارند، از آن نظر که ظرفیت وجودی گسترده تری دارند، احتیاج فزونتری به افاضه و عنایات الهی دارند و باید خود را نیازمندتر و محتاج تر به خداوند بدانند و احساس حقارت، خضوع، خشوع و خاکساری آنان در پیشگاه خداوند فزونتر از دیگران باشند. توجه به آنچه گفتیم فهم بسیاری از تعابیری را که در دعاها و مناجاتها وارد شده برای ما هموار می سازد. از جمله تعبیری که از امام سجاد علیه السلام در مناجات خیش با خدا وارد شده: فمن یکون اسوء حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری لم امهده لرقدتی. از من بدحالتر و سیه روزگارتر کیست اگر من با این حالی که دارم روانه قبری شوم که آن را برای استراحت و آرامش خیش مهیا نساختم. آن حضرت چون ظرفیت وجودی وصف ناپذیری دارند، احساس نیازشان به خداوند فزونتر است. همچنین حراسشان از سنگینی نافرمانی خداوند بیشتر از دیگران می باشد، چون گناه برای کسی که از آن ظرفیت متعالی وجودی برخوردار است، حرمان و آفت بیشتری به حساب می آید. توضیح این که به قول اهل معقول، کوتاهی ها، گناهان و شرور، امور عدمی هستند و منشأ عدمی دارند. ممکن است دو کار ظاهر یکسان داشته باشند، اما یکی حلال و دیگری حرام باشند. کار حرام گرچه در ظاهر با حلال تفاوتی ندارد، مطابق امر خداوند نیست و دارای نقص و جهت عدمی است و از این نظر ممنوع گردیده است، و الا اگر مطابق امر الهی و برخوردار از مصلحت می بود، گناه به حساب نمی آمد. پس حرام و گناه بودن به دلیل رعایت نشدن مصالح و ناشی از نقص و کاستی است. از این رو هر کس ظرفیت وجودی بیشتری دارد، صرف نظر از افاضه و عنایت الهی، نقص و ظرف وجودی او تهی‌تر است و در وی منشأ و زمینه بیشتری برای نافرمانی وجود دارد. او وقتی صرف نظر از عنایات و الطاف الهی به خیشتن می نگرد، خود را بیش از دیگران در معرض لغزش و سقوط می‌یابد و در نتیجه خود را پست‌تر از دیگران می‌شمارد، چون جهات و حدود عدمی او بیشتر و نیاز او به الطاف و عنایات الهی افزون‌تر است. توجه به غنای مطلق الهی و نیازمندی همه موجودات به خداوند و احتیاج فطری انسان به خداوند و نیاز فزونتر هر کسی که شأن و مرتبت والاتری دارد، تا تحولی مثبت در اخلاق و روحیات انسان پدید می آورد. چون وقتی باور داشت که همه موجودات هرچه دارند از خداوند است و کسی از خود چیزی ندارد و تنها خداوند است که نیازها و کمبودها را جبران می سازد، توجهش به لطف و عنایت الهی جلب می شود. همچنین او هرچه خود را بیشتر بشناسد و بیشتر بر ضعف و کاستی های خود واقف گردد، توجهش به خداوند بیشتر می شود و به خضوع و خشوع در بارگاه قدس ربوبی می پردازد و به هیچ وجه از انسانهای حقیری چون خود خواهش نمی کند و تملق آنان را نمی گوید. وقتی کسی به دیگران و مال و مقام دل می بندد که برای آنان اصالت و استقلال قائل باشد و آنان را برآورنده نیازهای خیش بداند، اما وقتی باور کرد که تنها خداوند وجود و زندگی او را تدبیر و اداره می کند و نیازهایش را مرتفع می سازد، در برابر غیر خدا سر خم نمی کند و تملق کسی را نمی گوید. چنین انسانی مطیع فرمان و امر خداست و برای اطاعت امر خدا و جلب رضایت الهی در برابر پدر و مادر و کسانی که بر او حق دارند خاضع و فروتن است و به بندگان خدا احسان و خوبی می کند. فروتنی او در برابر دیگران با نیت بندگی و عبادت خدا انجام می پذیرد، نه به جهت چشم داشت به آنان و برای اینکه خیر بیشتری از ناحیه آنان نصیب او گردد، که این خود شرک خفی و ناشی از ضعف اعتقاد به ربوبیت مطلق و غنای الهی است. پس در امور شخصی لازمه اعتقاد به کمال و غنای مطلق الهی این است که انسان در برابر غیر خدا سر خم نکند و به تملق و چاپلوسی کسی نپردازد. او به عنوان عبادت و برای انجام وظیفه و تکلیفی که خداوند بر عهده او نهاده به پدر و مادر احترام می‌گذارد و از معلم و از همه کسانی که خداوند آنان را واسطه خیش برای تأمین نیازهای انسان قرار داده سپاسگزاری می‌کند. در مسائل اجتماعی، به خصوص مسائل کلان کشور، وقتی ملتی ویژگی صمدیت و غنای مطلق و قدرت لایزال خداوند را باور داشت، از هیچ قدرتی نمی ترسد. احساس پستی، زبونی و ترس بعضی از ملت‌ها و همچنین بعضی افراد و گروه‌ها در ایران در برابر قدرت‌های استکباری و قلدر، از جهل و عدم شناخت قدرت برتر خداوند و ضعف ایمان سرچشمه می گیرد و الا ملتی که شرافت و کرامت بندگی خدا را دارد و معتقد است که همه امور تابع اراده الهی می باشند، از غیر خدا نمی هراسد. چنین ملتی اگر بنگرد که امکانات و قدرت ظاهری دشمنان چندین برابر امکانات و قدرت مسلمانان است، نمی هراسد، چون معتقد است که همه آن قدرت ها و امکانات تابع اراده خدا هستند و بدون اذن و مشیت الهی هیچ تأثیری نخواهند داشت. آری، کسی که قدرت لایزال الهی و غنای مطلق خداوند را باور کرد، فقط از خدا می ترسد. البته عامل ترس از غیر خدا گناهان و کوتاهی هایی است که باعث عذاب و محروم شدن از رحمت الهی می گردد و به تعبیر دیگر از شیطان و هوای نفس می ترسد که رهزن مسیر سعادت و هدایت او می گردند. امید و توجه چنین شخصی در همه شؤون زندگی به خداوند است و توجه او به دیگران در شعاع توجه به خداوند می باشد. همچنین او با همه وجود به خداوند عشق می ورزد و معتقد است که عشق و محبت اصیل عشق به خداوند است و محبت به دیگران وقتی ارزش دارد که در شعاع دوستی خداوند و در جهت رضایت الهی باشد، چون محبت به دیگران ناشی از منافع و خیری است که به انسان می رسانند. معتقدان به قدرت و غنای مطلق الهی می دانند که اولاً آنچه دیگران دارند از آن خدا و امانتی است که خداوند در اختیار آنها نهاده و آنان از خود چیزی ندارند. ثانیاً آنچه دیگران دارند در برابر دارایی و نعمتهای بی نهایت خداوند چیزی به حساب نمی آید. توجه به این اعتقاد موجب می گردد که انسان برای محبت به غیر خدا اصالت قائل نشود. بدین ترتیب از یک زاویه کسی همتای خداوند نیست و هر کس هر چه دارد از خداوند است. اگر خیری به ما رسید و علاقه ما را برانگیخت، باید متوجه باشیم که از سوی خداوند است که از مجاری دیگران به ما رسیده و محبت ما اصالتاً باید متوجه خداوند شود. از زاویه دیگر، آنچه دیگران دارند شعاع محدودی از کمالات و نعمتهای نامتناهی پروردگار است. از این رو عشق انسان در درجه اول باید به خدا تعلق گیرد و محبت به دیگران باید در راستای انتساب و ارتباط آنها با خداوند تعریف شود. در این صورت هیچ گونه تعارض و استکاکی بین محبت به خدا و محبت به اولیای خدا پدید نمی آید، چون محبت به اولیای خدا در راستای محبت به خدا جلوه‌ای از عشق به خداوند و در راستای خواست و رضایت معبود است. در صورتی محبت و علاقه به غیر خدا در شعاع محبت به خداوند قرار نمی گیرد و منجر به عصیان و مخالفت با خواست پروردگار می گردد که انسان برای غیر خدا نیز اصالت و استقلال قائل شود و به نوعی دیگران را همتای خداوند قرار دهد و در نتیجه دلبستگی به آنها و برای جلب محبت و رضایتشان حاضر شود که با فرمان و خواست خداوند مخالفت ورزد و در واقع غیر خدا را بر خداوند ترجیح دهد.
و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله.
بعضی از مردم همتایانی برای خدا اتخاذ می کنند و آنان را مانند خدا دوست می دارند، اما مؤمنان محبتشان به خدا بیشتر است و هرگز چیزی یا کسی را بیش از خدا دوست نمی دارند. و در جای دیگر می فرماید:
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و خیشاوندانتان و اموالی که اندوخته اید و تجارتی که از کساد آن می ترسید نزد شما از خدا و پیامبر و جهاد در راه او محبوب تر باشد، پس منتظر باشید تا خدا امرش را بیاورد و فرمانش را درباره عذاب شما صادر کند و خدا مردم فاسق را هدایت نخواهد کرد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.